ساعت 16. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران از گزارش سالانه آمریکا درباره حقوق بشر به شدت انتقاد کرد. ایران میگوید اولین آزمایش عملیاتی S-300 را با موفقیت انجام داده است. و رئیس مجلس شورای اسلامی از بحث‌های مطرح شده درباره مصوبه مربوط به حقوق مدیران به شدت انتقاد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران از گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره حقوق بشر به شدت انتقاد کرد و گفت آمریکا در موقعیتی نیست که بتواند درباره وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورها اظهار نظر کند. وزارت خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه حقوق بشر که روز جمعه منتشر شد، از موارد نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و به ویژه به محدودیت شدید آزادی‌های مدنی در ایران، محاکمه‌های غیر شفاف و غیر عادلانه، اعدام‌های گسترده، بازداشت‌های خودسرانه و همچنین شکنجه اشاره کرده بود. رسانه‌های ایران گزارش دادند اولین آزمایش عملیاتی S-300 به تازگی با موفقیت انجام شده است. مقام‌های نظامی ایران جزئیاتی از این آزمایش اعلام نکردند، اما به نوشته رسانه‌های ایران شلیک S-300 اخیراً در قالب رزمایشی با عنوان دماوند با حضور فرمانده کل ارتش در کویر مرکزی ایران صورت گرفته است. ایران و روسیه قرارداد 800 میلیون دلاری این سامانه ضد موشک را نخستین بار 10 سال پیش امضا کردند، اما تحویل آن به دلیل تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و مشکلات بین دو کشور بارها به تعویق افتاده بود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از بحث‌هایی که برخی اصولگرایان درباره مصوبه حداکثر حقوق مدیران مطرح کردند به شدت انتقاد کرد. آقای لاریجانی در ابتدای جلسه امروز گفت شماری از منتقدان بهتر از جانماز آب نکشند.
بعضی از این آقایونی که این حرف ها رو زدن، من نمیخوام نام ببرم، اینها سابقه در مجلس دارن و دریافتی هاشون از مجلس هم وجود داره، اونقدر جانماز آب نکشن.
مصوبه هفته گذشته مجلس درباره حداکثر حقوق مدیران و موارد استثناء در آن با انتقاد برخی جناح‌ها و شخصیت‌های سیاسی در ایران روبرو شده و یک تشکل اصولگران را شرم‌آور خوانده است. و یک روز پس از آنکه مسئولان میراث فرهنگی از لغو شدن دفن 2 شهید گمنام در حریم مجموعه تاریخی پاسارگاد خبر دادند، معاون این سازمان روز شنبه اعلام کرد که این 2 تن در حریم درجه 2 پاسارگاد دفن شدند. محمد حسن طالبیان معاون این سازمان به خبرگزاری ایسنا گفته است دفن این افراد در حریم درجه 2 پاسارگاد محدودیتی قانونی نداشته و این محوطه تاریخی را در خطر خروج از ثبت جهانی قرار نمی دهد. یک روز پیشتر زهرا احمدی پور رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفته بود با دفن این افراد در حریم پاسارگاد مخالف است و مکاتبات گسترده‌ای در این باره انجام شده است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. حکومت سوریه و مخالفان آن روز چهارشنبه در نشست ژنو بر سر یک دستور کار روشن برای دستیابی به صلح در این کشور به توافق رسیدند. قرار است طرف‌های گفتگو اواخر ماه مارس در دور جدید مذاکره‌ها حاضر شوند که موضوع مبارزه با تروریسم از جمله موارد دستور کار آن است. جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا درباره تصمیماتی که در این نشست گرفته شده در گفتگو با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی توضیح داده است. جلیل روشندل:
اگر بخوایم خیلی خلاصه به خوشبینانه نگاه بکنیم، میتونیم بگیم که در جهت اجرای قطعنامه 2254 سال 2015 سازمان ملل متحد، بعد از قریب 15 ماه گفتگوهای متفرق، بالاخره در هفته گذشته مذاکراتی صورت گرفت در ژنو که خودش ادامه مذاکراتی است که قبلا در آستانه قزاقستان انجام شده. تنها چیزی که در این مذاکره دیروز به دست اومد این استش که طرفین یک برنامه قابل قبول دارن که میتونن بر اساس اون به مذاکره ادامه بدن. در واقع به قول استفان دمیسترا قطار به حرکت افتاده و به زودی گفته میشه از نیمه ماه مارس به بعد مذاکرات جدید در اون چارچوبی که شما هم اعلام کردید در ژنو ادامه پیدا میکنه و هدف اون در درجه اول رسیدن به یک راه حل سیاسی و همینطور مبارزه با تروریسم هست در منطقه سوریه.
درباره آرایش نیروهایی که در منطقه با داعش در حال مبارزه هستن هم میتونید توضیح بدین؟
در درجه اول من در اینجا میخوام اشاره بکنم به مسئله خود داعش که در دو منطقه الان داره آماده میشه برای جنگ. یکی منطقه موصل هست با عراقی ها و دیگری در شهر رقه در سوریه هستش. در مورد سایر نیروهای مقابل داعش باید بگیم که علاوه بر آمریکا و نیروهای دولتی سوریه، روسا همچنان در منطقه حضور دارند و ترکا هم در داخل این منطقه به خصوص در اطراف رقه فعل انفعالاتی رو دارن انجام میدن که خودشون آماده بکنن برای نبرد رقه و اشغال شهر رقه.
خب شما به ترکیه اشاره کردین، ترکیه چه هدفی از حضور در سوریه داره؟
از نظر ترکیه آزادسازی رقه از دست نیروهای داعش فقط در شرایطی مطلوب خواهد بود که کنترل شهر رقه یا در دست ترکیه باشه یا در دست ساکنین عرب غیر کرد سوری، به خاطر اینکه بعد از آزادسازی منبج کردها در اون منطقه باقی موندن و کنترل رو در دست خودشون گرفتن و الان هم در اختیار دارن. ترکیه نمیخواد که این قضیه در رقه تکرار بشه. کردهای سوریه و یگانهای مدافع خلق به اصطلاح سوریه گروهایی هستن که مورد حمایت آمریکا هستن و این نکته است که در اون بین ترکیه و آمریکا اختلاف وجود داره و آمریکا در حال حاضر استراتژی مشخصی به جز حمایت از این گروه ها در سوریه پیاده نکرده. همه اینها مسئله آزادسازی شهر رقه رو دچار مشکل میکنه، به خصوص که ترکا حدود 10,000 نیرو در مقابل حدود 9,000-10,000 نیروی داعش برای این کار آماده کردن.
گفتگوی همکارم نازآفرین میرزا خلیلی رو شنیدید با جلیل روشندل درباره نشست ژنو بر سر مذاکرات صلح سوریه. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
چین اعلام کرد بودجه نظامی سالانه خود را حدود 7% افزایش می‌دهد. این خبر را فو یونگ، سخنگوی کنگره ملی خلق چین، در آستانه آغاز به کار این کنگره اعلام کرد. این دومین سال پیاپی است که بودجه نظامی چین حدود 7% افزایش می‌یابد. پیش از آن پکن به مدت 5 سال بودجه نظامی خود را سالانه بیش از 10% افزایش می‌داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است قصد دارد بودجه نظامی این کشور را 10% افزایش دهد. اما بعد از مصوبه روز چهارشنبه مجلس درباره دریافت حقوق 24 میلیونی مدیران دولتی، چهره‌ها و تشکل‌های سیاسی اصولگرا به این مصوبه انتقاد کرده و آن را شرم‌آور خواندند. درباره مصوبه جدید مجلس و دلایل واکنش تند تشکل‌های اصولگرا بیشتر بشنوید از وحید پورستاد.
تشکل اصولگرای جبهه مردمی نیروهای انقلاب با صدور بیانیه‌ای از مصوبه مجلس درباره حقوق 24 میلیونی مدیران دولتی انتقاد کرد. این گروه سیاسی اصولگرا مصوبه مجلس را شرم‌آور و ریشخند به عدالت خوانده و نوشتند نمایندگان مجلس با آرای خود به فاصله طبقاتی 30 برابری حقوق بگیران رأی عاری دادند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
جبهه مردمی نیروهای انقلاب در این بیانیه‌شون مصوبه مجلس رو به معنای رسمی بخشیدن به حقوق‌های نجومی و به تعبیر اونها رسمی شدن دستیابی به بیت المال دونستن و اعلام کردن که با خوشباوری میشه باور کرد که این نمایندگان این مصوبه رو از روی قصور تصویب کردن، بلکه به تعبیر اونها به نوعی در این مصوبه عمدی بوده و از نمایندگان مجلس خواستن که تا دیر نشده این مصوبه خودشون رو ملغا بکنن.
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تشکل نوظهور و اصولگرا است که در عمر کوتاه چند ماهه خود موازی تون علیه سیاست‌های دولت حسن روحانی گرفته است. این تشکل خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آماده می‌کند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس:
اگر با این مفروض هم عقیده باشیم که تکوین و شکلگیری این جبهه با هدف تاثیرگذاری جدی بر انتخابات ریاست جمهوری آتی هستش و کاملا یک پروژه و هدف سیاسی رو در دستور کار خودش قرار داده، طبیعتا انتشار این بیانیه و موضع‌گیری تون نسبت به این مصوبه و تصمیم مجلس خب دال بر این هستش که آقایون تلاش میکنن که یک رویکرد و یک نقطه عزیمت عدالت‌خواهانه برای خودشون تعریف و تبلیغ کنند و همزمان با انتقاد از رویکرد مجلس که خب اکثریت اون در اختیار به تعبیری حامیان دولت یا اصلاح طلبان و محافظه‌کاران میانه رو و عملگرا هست و همزمان البته انتقاد از دولت، نگاه و سوگیری های متفاوت خودشون رو برای افکار عمومی به ویژه بخش های حامی اصولگرا و لایه های نابرخورده و کسانی که ناراضی هستن از وضع اقتصادی بیش از پیش تبلیغ کنند.
در ماه‌های گذشته بعد از افشای دریافت حقوق‌های کلان برخی از مدیران دولتی و واکنش افکار عمومی نسبت به آن، روز چهارشنبه نمایندگان مجلس ایران حداکثر دریافتی مدیران دولتی را تصویب کرد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان:
مجلس در هنگام بررسی برنامه ششم توسعه تغییراتی را در مصوبات قبلی درباره قانون مدیریت خدمات کشوری داده بود که بر اساس مصوبه جدید مجلس برای برخی از حقوق‌های تخصصی میشه تفاوت‌هایی را قائل شد و تا 60% برخی از این حقوق‌ها افزایش پیدا کنه که با حسابی که نمایندگان مجلس داشتند در نهایت سقف حقوق‌های مدیران 24 میلیون تومان خواهد بود که به نوعی بخشی از این مصوبه در راستای مصوبه های قبلی دولت هم هست که اون مصوبات هم تا حدودی سقف حقوق های مدیران نزدیک به 20 میلیون تومان میشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد توکلی نماینده سابق مجلس هم که در حال حاضر مسئولیت نهادی به نام دیدبان شفافیت را بر عهده دارد، با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس در خصوص حقوق های کلان گفته: نتیجه آن همه به تعبیر اون نفرت مردم از آزمندی حرامخواران از بیت المال این شده که فاصله دریافتی بالا و پایین 24 برابر شده تا به گفته او دنیا طلبی های حریصانه را قانونی کنیم. با وجود این انتقادها در ایران بعد از اعتراض چهره‌ها و تشکل‌های سیاسی اصولگرا به حقوق‌های کلان، برخی از تشکل‌های منتقد آنان نیز از سکوت اصولگرایان در مقابل واگذاری املاک گران قیمت شهرداری تهران به برخی افراد خاص انتقاد می‌کنند. مرتضی کاظمیان در پاریس:
به نظر میرسه که باید از زاویه بیرونی و یک داوری منصفانه تا حدودی تفکیک قائل شد میان برخی از رفتارها، مثل کسانی که آقای توکلی یکی از شاخصهای اون هستش، ایشون به بحث املاک واگذاری شده توسط شهرداری هم واکنش نشون داد، انتقاد کرد از اون. اما متاسفانه بچه غالب در اردوگاه اصولگرایی خروجیش این هستش که آقایون تمام تمرکزشون بر انتقاد از دولت مستقر و تخریب رویکردهای اصلاح طلبانه و اعتدالگرایانه هست و چشم بستن بر مجموعه فساد یا ناکارآمدی‌ها و بی‌کفایتی‌ها و سوءاستفاده‌ای که صورت گرفته مثلا در شهرداری یا در شورای شهر تهران در بحث مترو کاملا مشخص شد و به تعبیری تلاش میکنن که برای خودشون یک پاکدستی تعریف کنن و توی مقابل رو متهم کنن به نواقصی که بتونن از اون در انتخابات آتی ماهی خودشون رو، یعنی رئیس جمهوری رو، سید کنن.
چند قبل علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور ایران، خواستار حل به تعبیر او معضل حقوق‌های کلان شد و گفت با بروز مسائلی چون حقوق‌های نجومی مردم ما روز به روز دلسردتر و ناراحت می‌شوند. او در این حال هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را به تعبیر او تخریب و سرگرم کردن دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دانست.
با این گزارش وحید پوراستا درباره واکنش‌ها به مصوبه اخیر مجلس درباره حقوق مدیران دولتی به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.